أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فصل ششم از فصول مربوط به کتاب بی درباره احکام خیار بحث میکنه. بعضی از مطالب مربوط به فصل ششم در سال گذشته بیان شد. بخوام اون چی که در این نوبت مطرح است، مسئله است که او به قاعده کل مبیع تلف فی زمن الخیار فهو ممن لا خیار له تعبیر شده است. در این مسئله پیامش این است که اگر یک خرید و فروشی درش خیار بود و طرفین خیار نداشتن، یک طرف خیار داشت و اون خیار هم خیار مشتری بود، این مبیع در زمان خیار تلف شد، خسارتش به عهده بایع است. برای تحریر صورت مسئله در روز چهارشنبه به این نتیجه رسیدیم که اگر یک بیعی خیاری نباشد یا خیار برای طرفین باشد، یا قائل شدیم به این که این بیع خیاری هست و برای طرفین نیست، برای خصوص مشتری است، ولی قائل شدیم به اینکه بی در زمان خیار مملک نیست، انقضای زمان خیار متمم مملک بودن عقد است، پس در زمان خیار ملک حاصل نمی شود. اگر این حرف ها رو زدیم از محل بحث بیرون است. چرا؟ برای اینکه اگر چونچه اصل این بی خیاری نبود یا خیار برای طرفین بود، دیگه نمیشه گفت و ممن لا خیار له، چون هر دو خیار داشته. یا اگر خصوص مشتری خیار داشت و مبنای من این شد که عقد در زمان خیار ملکیت نمی آورد، مشتری مالک چیزی نشد، پس کالایی که در دست مشتری هست ملک بایع است. وقتی ملک بایع بود و تلف شد، خب خسارت به عهده بایع است. اگر گفتیم در زمان خیار ملک حاصل نمی شود، وارد محل بحث ما نخواهد بود. مطلب چهارم این است که اگر این بی خیاری بود، خیارم یک طرفه بود، اونم مال خصوص مشتری بود و اون هم مبنا بر این است که بی در زمان خیار مملک هست، ملکیت می آید، متوقف بر انقضای زمان خیار نیست، لکن این کالا قبل از قبض تلف شد نه بعد از قبض، این مشمول قاعده دیگه است که در سال گذشته بحث شد که کل مبیع تلف قبض قبضهی فهو من مال بایعهی. هر کالایی بعد از تمام شدن ایجاب و قبول و قبل از قبض و اقباض در دست بایع بود و افتاد و شکست، به عهده بایع است، مشتری ضامن نیست. خب پس این چهار صورت از محل بحث بیرون است. تا صوری که خارج از محل بحث است اخراج نشود، حریم محل بحث مشخص نیست. پس موضوع بحث این است: کل مبیع تلف قبل قبضه، کل مبیع تلف فی زمن الخیار فهو ممن لا خیار له. این صورت مسئله که مرحوم شیخ و دیگران رضوان الله علیهم عنوان کردم، حریمش مشخص شد. یک، اگر به خیاری نباشد. دو، اگر برای خیار برای طرفین باشد. سه، اگر برای خیار برای مشتری بود ولی گفتیم عقد در زمان خیار مملک نیست. چهار، اگر گفتیم عقد در زمان خیار مملک هست ولی این کالا قبل از قبض تلف شد نه بعد القبض فی زمان الخیار، این ثمره چهارگانه یا خسارتش به عهده بایع نیست، مثل سه صورت، یا اگر خسارتش به عهده بایع است به استناد قاعده دیگه است که کل مبیع تلف قبل قبضه فهو ممن مال بایعه، نه به استناد قاعده که فعلا محل بحث است که کل مبیع تلف فی زمن الخیار فهو ممن لا خیار له. پس این اقسام چهارگانه از محل بحث بیرون است، اونگاه محل بحث میمونه جایی که به خیاری هست، خیار هم یک طرفه است، یعنی یکیشون خیار داره و اون که مشتری خیار دارد، قبض و اقباض هم صورت پذیرفت و این کارا در دست مشتری طلب شد. این مشمول قاعده است که میگوید کل مبیع طلب فی زمن الخیار فهو ممن لا خیار له. خب این صورت مسئله. حالا خواسته های من چی هست؟ میخوام چی رو ثابت کنیم و با چی میخوام ثابت کنیم؟ خواسته های ما این است که اولا این خیار هست یا نه، یک، آیا این خیار مخصوص مسمن است یا سمن را هم شامل میشود، آیا مخصوص مشتری است یا بایر هم شامل میشود، که اگر بایر خیار داشت نه مشتری و سمن در دست بایر طلب شد، آیا مشتری که خیار ندارد ضامن است یا نه. ثالثاً این که در متن عنوان فقهی آمده است کل مبیع تلف فی زمن الخیار فهو ممن لا خیار له، این مال اون خیار زماندار است یا خیاری که زماندار نیست مشمول این است؟ خیاری که زماندار باشد مثل خیار حیوان که میگن 3 روز است، یا زماندار به این معنا نیست ولی زمان سهمی دارد در انقضای او، مثل البیعانه بالخیار ما لم یفترقا، این ما لم یفترقا تهدید خیار مجلس تهدید نشده به 1 روز یا 2 روز، ولی تهدید شده است به افتراق، یعنی تا زمانی که اینا افتراق حاصل نکردن خیار هست، در زمان افتراق خیار رخت برای من داد. پس یک ارتباط خیار مجلس با زمان دارد. برخی از خیار هستن که نه، در جوهره اونها زمان عقد شده است، مثل خیار حیوان که صریحا حضرت فرمود تا 3 روز خیار داره، نه در پایان و پسفند او مسئله زمان است نظیر خیار مجلس، یه خیاری اصلا با زمان کار ندارد، مثل خیار قبل. خیار قبل به مانند اون کاری به زمان ندارد، نه خودش زمانمند است نه به زمان تهدید شده. این که شما در متن قاعده میبینید تو گفته شد کل مبیع تلف فی زمن الخیار فهو ممن لا خیار له، آیا این مخصوص خیارهای زماندار است یا مطلق خیار شامل میشود؟ پس یه بحث در این است که آیا این مخصوص مشتری است یا بایر هم شامل می شود. در نتیجه بحث این است که آیا مخصوص مسمن است یا سمن را شامل می شود. مطلب دیگری که باید ثابت بشود این است که این مخصوص خیارهای زماندار است یا مطلق است. مطلب سومی که باید ثابت بشود این که گفته شد که کل مبیع تلف فی زمن الخیار فهو ممن لا خیار له، اون کسی که خیار ندارد ضامن است، این زمانش زمان معاوضه است یا زمان یده، یعنی باید عوض بپردازد یا باید مثل غیبت. تو بحث‌های سال قبل هم ملاحظه فرمودید انسان اگر چیزی رو ضامن شد، مال کسی رو ضامن شد، این زمان در اسلام به 2 قسم منقسم است، یا زمان معاوضه است یا زمان ید. زمان معاوضه این که با کسی معامله کرده، اگر معامله کرده خرید و فروشی هست، کالایی به دست او آمد، عوضی او را باید بپردازد، چون قرار گذاشتن که با این مبلغ این کالا را بخرد، حالا کالا را گرفته و مبلغ را باید بدهد، عوض این کالا را باید بدهد قل او کسره، این میشه زمان معاوضه. زمان ید اونه که کسی مال مردم را تلف بکنه، برابر علل ید ما اخذت حتی تعدی، من اسلف مال الغیر فهو له ضامن، برابر این قواعد اگر کسی مال دیگری را تلف کرده ضامن است، چون معاوضه‌ای در کار نیست. اینجا سخن از مثل و غیبت است، مال مردم را باید بده، اگر عین مال موجود است که باید برگردونه، اگر عین مال موجود نیست اون مال مثلی است باید مثل برگردونه، قیمیست باید قیمتش برگردونه. کدوم بحث؟ بحث زمان که زمان یا معاوضه است یا زمانیت؟ نه، اون زمان که اصلا در بعضی از خیارات دخیل نیست، ظرف به نفع قضیه حینیه است. بالاخره هر موجودی که تو عالم طبیعت است یه زمانی داره، اما در جریان خیار مجلس یا زمان خیار حیوان اصلا زمان در او تنیده شده، اما خیار قبر این چنین نیست. در خیار حیوان حضرت فرمود به اینکه بر خیار ثلاثه ایام، به استراحه زمان قید اوست، مثل که در مسافت این کار بکنن، در ایام اعتکاف این کار بکنن، میگن سه روز باید بشه کمتر نیست و مانند آن. این حدیست در محدوده اون خیار. یه وقت است که خود زمان در درون خیار عقص نشده، ولی در بخش پایانی خیار دخیل است، مثل کل البیانه بالخیار فی مارم یفترقا. اینجا زمان در خیار مجلس عقص نشده که حضرت بفرماد که در خیار مجلس مثلا یک روز یا دو روز خیار دارن، و بعد اینا خیار دارن تا افتراق. این تا افتراق این منزله پسفندیست که در پایان او دخیله. به هر تقدیر اینا حریم مسئله است. پس اون چهار مطلب، چهار مطلب یعنی چهار مطلب جداگانه در صورت مسئله دخیله. این چهار مطلب هم جد مطالبات ماست. یکی این که آیا کلو مبی این تلف فی زمن الخیار فوق من لا خیار الله، مبی خصی خصوصیت دارد یا مستمن هم شامل بشه. دوم این که فرمودن فی زمن الخیار، خیار حتما باید زمانمند باشد یا مطلق خیار است. سوم این که این زمان زمان معاوضه است یا زمان ید. چهارم اینه که ما بخوام بفهمیم این مطابق قاعده است یا نه. یکی از راه های اجتهاد اینه که ما از فرع، از یک مسئله فرعی به یک امر عام مراجعه کنیم. یکی از ابتکارات این بزرگان مخصوصا مرحوم شیخ که این کتابش اجتهادی است به مجتهد پرور است همینه که ایشون وقتی وارد یک فرعی شدن این رو جستجو میکنن. اگر این تعبد محض بود در همونجا اکتفا، به همونجا اکتفا میکنن. اگر راه داشت برای توسعه این فرع رو پروبال میدن، اون حواشی زائد را حذف میکنن، متن حکم رو در میارن. وقتی متن حکم در آورده شد معلوم میشه این قاعده است، اختصاصی به این مورد ندارد. وقتی قاعده شد سیال میشود، اختصاصی با بی ندارد. در جریان فضولیشون این کار کردن، در خیلی از موارد این کار کردن، شده قاعده فقهی. قواعد فقهی مثل قواعد اصولی از درون فقه برخاست. ما قبلا قاعده فقهی نداشتیم، قاعده اصولی هم نداشتیم، قبلا فقه داشتیم. تو بحث‌های فقهی که همران ابن عیم میکنه، از ضرارت عیم میکنه و مانند آن، از درون اینها یه سلسله قواعد فقهی در آمده از یک سو، یه سلسله قواعد اصولی استخراج شده از سوی دیگر. فقه در گرچه وامدار قواعد فقهی است، گرچه وامدار قواعد اصولی است، ولی عم قواعد فقهی است، عم قواعد اصولی است. فقه بود که اصول را ساخت، فقه بود که قواعد فقهی را ساخت. وگرنه ما قواعد اصولی یا قواعد فقهی به اون صورت نداشتیم. یکی از ابتکارات این بزرگان که در مخصوص اصل خودشون نیستن، اثار فراوانی را زیر پرچم دارن، همین است که اینا می توانن کاملا بررسی کنن که آیا این فرع فقهی است، یه مسئله فرعی است، یا ظرفیت اون را دارد که ما ازش قاعده در بیاریم. یه وقت است که سوال بکند که من در نماز شک کردم چیکار بکنم. حضرت فرمود اگر قبل از این قضای محل است که بیار، بعد این قضای محل است که لازم نیست برگردی بیاری. همین رو که بررسی کردن دو تا قاعده سنگین در آوردن که شک قبل از محل حکم چیه، شک بعد از محل حکم چیه. دیگه اختصاصی به نماز نداره، تو طواف هم همچنینه، تو سعی هم همچنینه و مانند. این استنباط قواعد فقهی از درون یک فرع فقهی شیخ انصاری میطلبد که خوب بررسی کنه که آیا این مطابق قاعده است یا مطابق قاعده نیست. آیا مخصوص به همین حد است در همین جا باید این حرف زد یا ازش می شود اون حواشی رو حذف کرد یه مطلب عام به دست آورد؟ به فضولی که الان شما میگید تو اجاره فضولی هست و مضاربه هست و مساقات هست و همه این عقود عقد فضولی جاری دارد، اون عقد فضولی که ما قاعده کلی نداشتیم، یه نص عامی نداشتیم که مضارعه و مضاربه را شامل بشود. این درباره بی بود. این بزرگوار به سایر فقها رضوان الله علیهم استنباط کردند، اون قیود زائد را حذف کردند، دین دخیل نیست، مثل حکم را گرفتند، گفتند اختصاصی به بی ندارد، جریان عقد فضولی و بی جریان فضولی بودن تو مضارعه و مضاربه و امثال ذالک هست، تو اجاره هم هست. حالا در هر جایی که دست یک فقیه نامی مثل شیخ انصاری رضوان الله برسه همین استنباطش رو میکنن دیگر. الان این دو تا روایتی که مرحوم صاحب وصال برنقل کرده این در مربوط قضاست دیگه، که علینا الغا اصول و علیکم به تفری، این روایات دو باب قضا ذکر کردن. اما اجتهاد پروری که مجتهد میتواند بررسی کند اون حدود زائد را حذف کند، متن حکم را در بیاره و سیلان بده، این میشه اجتهاد، اختصاص باب قضا ندارد. خب بله دیگه، این که تعبدی است نیست، برای اینکه خود مرحوم شیخ و امثال شیخ فرمودن که اینجا دخیل است، حکم برخلاف قاعده است، چون برخلاف قاعده است بر مورد نص باید اختصار بشود. اینکه گفته بشد یقتصر فی خلاف القاعده، الان مورد نص برای همین جهت است. اینا بررسی بکنن که این تعبد محض است، در تعبد محض جا برای سرایت نیست. خب پس معلوم شد که ما الان 8 مطلب را ارائه کردیم. نه، این تو باب قضاست، این در ذیل مسائل قضایی را حضرت اینو فرمودن. این که دو تا روایت رو مرحوم صاحب وسائل تو کتاب قضا ذکر کرده، برای که در حریم همون قضا حکم قضایی حضرت اینو فرمودن. اون امور 8 گانه که ذکر شده، 4 امر برای این بود که معلوم بشه محل بحث کجاست. 4 امر مربوط اینه که ما رو چی میخوام بگیم، به دنبال چی هستیم. اون امور 4 گانه که مشخص کرده است که حریم بحث چیه، اینه که اگر یه بیعی اصلا خیار نداشته باشد، 1، یا خیار برای طرفین باشد، 2، یا اگر خیاری هست و خیار برای مشتری است، ما مبنامون این باشه که در زمان خیار ملکیت حاصل نمی شود. 4، اگر مبنامون این بود که در زمان خیار ملکیت حاصل نمی شود، اون ربدا رو گفتیم سخنان دیگران، ما این ربدا رو پذیرفتیم که در زمان خیار ملکیت حاصل می شود، ولی این تلف قبل از قبض بود نه بعد از قبض. در اینجا گرچه بایع ضامن است، ولی به استناد یک قاعده دیگه است که در سال گذشته مطرح شد، که کل مبیع تلف قبل قبضه فهو من مال بایعه. این امور 4 گانه به منظره 4 حد صورت مسئله است که ما چی میخوام بگیم. اون امور 4 گانه مطالبات ماست، ما به دنبال چی هستیم؟ ما به دنبال این هستیم، 1، آیا این مخصوص به مشتری است؟ کل مبیع تلف فی زمن الخیار فهو ممن لا خیار له، یعنی مبیع اگر تلف شد این است، ولی ثمن اگر تلف شد اینطور نیست، یا ثمن اگر تلف شد بایه طلبکار می شود و این به عهده مشتری است. این 1، که آیا مخصوص مبیع است یا ثمن رشان می شود، عوض و معوض هر دو رشان می شود، بایع و مشتری هر دو رشان می شود یا نه. دوم این که این مخصوص به خیارهای زمانمند است یا مطلق خیار. سوم این که این زمان چه زمانی است، زمان معاوضه است یا زمانیت. 4، این که میتونیم از اینجا بیرون بیاییم یا این خلاف قاعده است و بعد بر مورد نص اختصار بکنیم. ما همون راهی که بزرگان طی کردن که هم مجتهد بشیم هم مجتهد بپرورانیم، باید فحص بکنیم که این مخصوص به این مقام است یا شمارد سال شد. اگر تعبد محض بود مخصوص این مقامه، اگر برخلاف قاعده بود مخصوصی مقامه، اگر بر وفاق قاعده بود اختصاصی مقام ندارد. در اجاره همینطور است، در سایر عقود اسلامی هم اینطور است که اگر در زمان خیار یه چیزی تلف شد فاو من لا خیار له. پس مطالبات ما تا کنون 4 چیز است و 4 امرم از حریم بحث بیرونه. اون وقت صورت مسئله مشخص شد که چی میخوام بگیم. در چنین فضایی برای استدلال اثبات این مطلب به چند دلیل تمسک کردم. یکی دلیل روایی و نصوص است که بخش از این مربوط به خیار حیوان بود که خونده شد، که امروز به خواست خدا باید اون روایات رو دوباره بخونیم چون مال سال گذشته بود. بخشی هم اصلا دلالتش مشکل است، مثل تمسک به اجماع. بخشی از این ادله هم محل اختلاف است که آیا این تام است یا تام نیست. نصوص که دلیل اول است تامه، حالا بعد میخوریم انشاءالله. دلیل دومشون اجماع است، دلیل سومشون قاعده. دلیل دوم که اجماع است، همانطور که در بحث دیروز اشاره شد، این با مشکل جدی روبرو است. برای اینکه با داشتن روایت و صحیحه مثل صحیح ابن سنان که غالب فقها در فتاویاشون به صحیح ابن سنان استدلال کردن، با بودی همچه صحیحه احتمال بدیم که اجماع تعبدی منعقد شده باشد بسیار بعید است. پس احتمال اینکه اگر مزنه نباشد، احتمال اینکه این اجماع مدرکی باشد هست، پس اجماع در کار نیست. دلیل سومشون اینه که همونی که گوشه این فرمایش مرحوم ابن ادریس و مرحوم شیخ رضوان الله علیهما نقل کرده، که مطابق با قاعده است، یعنی کل مبیع تلف فی زمن الخیار فهو ممن لا خیار له، مطابق با قاعده است. چطور مطابق با قاعده است؟ برای اینکه اون کسی که خیار ندارد استقر علیه البیع، اینه که خیار دارد میتواند رد کند، بی بر او مستقر نشد، او ملزم به وفا نیست، میتواند رد کند. تا این مقدارش کاملا قابل نقد هست، برای اینکه درست است که میتواند رد کند، ولی ملک تلق اوست. در زمان خیار اون کسی که خیار دارد کالایی را که تهیه کرده مالک مطلق اوست، چون ملک اوست و تلف شد او خسارت خسارت بپردازد، او ضامن است، دید بیگانه. پس قاعده باید خوب تحلیل بشه که قاعده چیست، فرمایش مرحوم ابن ادریس چیست، تا کجا تام است، تا کجا ناتمام است و ماننده. عمده دلیل اول است که روایات باب است و این روایات رو مرحوم صاحب وسائل رضوان الله در ابواب خیار باب 5 از ابواب خیار نقل کرده است. وسائل طبع آل البیت علیه السلام جلد 18 صفحه 14 به بعد. این روایت که باب 5 از ابواب خیار است، 8 روایت دارد که برخی ها ارتباطی بحث ندارد ولی برخی ها تام است. روایت دوم این باب که صحیح ابن سنان است که بشه استدلال کرده، این است که مرحوم کلنی رضوان الله تعالی علیه عن عدت من اصحابنا عن سهل ابن زیاد و احمد ابن محمد، اگر در سهل سخنی باشد که گفتن ولی کلامو فی سهل سهلون، ولی در باره احمد ابن محمد دیگه سخنی نیست. از این جهت از روایت ابن سنان به صحیح ابن سنان تعبیر شده. عن سهل ابن زیاد و احمد ابن محمد جمیعا عن ابن محبوب عن ابن سنان، این عبدالله ابن سنان است. لذا مرحوم صاحب پسان فرمود که یعنی عبدالله، چون در باره محمد ابن سنان متاسفانه یه نقدی دارن که اون نقد تام نیست، ولی بالاخره محمد ابن سنان پیش معروف بین اصحاب و پیش اصحاب به وثاقت و صحت پذیرفته نشده. لذا فرمود یعنی عبدالله قال سألت ابا عبدالله علیه السلام ان الرجل یشتری الدابه اول اب. متاسفانه حالا هرچه بود برای عبید و عبا هم خیار حیوان قائل بودن. یشتر دابته اول اب و یشتر تو الى یومن او یومینم. این خریدار که گوسفندی رو از فروشنده خرید گفت من تا یک روز یا دو روز خیار داشته باشم ببینم در این مدت این صحیح هست یا صحیح نیست باید برگردونم. یک روز یا دو روز خیار داشته باشم که میشه خیار زمانی. فیموت العبدو و دابه. این کالا که حالا یا عبد بود یا دابه که به راه خیار حیوان برش هست در این مدت خیار میمیرد. فیموت العبدو و دابه او یحدث فیه حدثون یا نه بیمار بشود یا زایعی در این پدید میآید. الان من زمان و زال که کی زامن است؟ آیا بایه زامن است یا مشتری؟ خب این سوال مخصوص است. فقال علیه السلام علال بایه حتی ینقضی شرطو سلاست ایامن و یسیر المبیعو للمشتری. فرمود این چو مسئله حیوان است، کالا حیوان است، چه شرط بکنن چه شرط نکنن سه روز خیار دارد و خیار هم مال مشتری است. در ظرف این سه روز اگر این کالا این مبی آسیب دید فروشنده ضامن است. فقال علل بایه یعنی زمان بر بایه است. یک حتی ینقضی شرطو ثلاثه ایامین. شما گفتید یک روز یا دو روز. در خیار حیوان سخن از یک روز یا دو روز نیست، سه روز است. مشتری است تا سه روز خیار دارد. وقتی این سه روز منقضی شد و یسیر المبیعو للمشتری حتی ینقضی اون سه روز و حتی یسیر المبیعو للمشتری دیگه ملک تل لازم او بشه. خب این صحیح بعضی از خواسته های این قاعده را تأمین می کند. یعنی مبیع اگر در زمان خیار تلف بشود به عهده فروشنده است. خیار غیر زمانمند را باید بحث بشه شامل میشه یا نه. اگر چنون چه مشتری خیار نداشت و بایع خیار داشت و این حیوان سمن قرار گرفته بود نه مسمن، آیا این هم همون حکم دارد که مشتری ضامن است تا اینکه خیار بایه بگذرد به ملک مال بایه بشود، یا نه این خیار این قاعده مخصوص خیار جایی که مشتری بازان بشود. اون دو مطلب دیگه که حالا این زمان زمان معاوضه است یا نه یا زمان ید و مطلب دیگه اون جداگانه بحث بشود. خب این روایت که صحیح هست مرحوم کلی نقل کرده، مرحوم صدوق همین را مرسلا نقل کرده، لکن در مرسله مرحوم صدوق این چنین آمده لا زمان علی المبتا حتی ینقضی شرطو و یسیر البیعوله. فرق اون چرا که مرحوم کلینی نقل کرد و اون روایت همونی که مرحوم صدوق نقل کرد که مرحوم کلینی که نقل کرد فرمود به این که به صراحه علل بایعه یعنی زمان به عهده بایع است نه مشتری، حتی ینقضی شرطو ثلاثه ایام و یسیر المبیعو للمشتری. اما اونی که مرحوم صدوق نقل کرده است که لا زمان علل مبتا یعنی مشتری ضامن نیست، حتی ینقضی شرط و یسیر البیعو له تا مدت 3 روز نگذرد و به یعنی این مبی مستقر برای مشتری نشود، مشتری دیگه ضامن نیست. خب این قاعده هم حد مفهوم دارد. بعد از 3 روز اگر طلب شد به عهده مشتری است. پس سندن این تام است. روایت سوم این باب که بله، این چون تو بحث قبلی گذشت که در زمان خیار ملکیت می آید، این حتی یسیر البیع له یعنی ملکن لازما نه اصل ملکیت. و اون بزرگانی که می گفتن در زمان خیار ملکیت حاصل نمی شود، مثل مرحوم شیخ، به همین گونه از نصوص استدلال کردن، بعد دیدن این تام نیست. خود مرحوم شیخ رضوان الله علیه که در بعض از کتاب ها فتوا داده بود به این که در زمان خیار ملکیت حاصل نمی شود، از این فتوا عدول کرده. معروف بین اصحاب رضوان الله علیهم این است که در زمان خیار ملکیت می آید، منتها ملکیت غیر لازمه، چون خیار دارد می تواند فسخ کند. روایت سوم این باب همان است که مرحوم شیخ طوسی به اسناد خودش از حسن ابن محبوب مثل همین روایت کلی نقل کرد، منتها با این تفاوت، الا انه قال و یسیر المبیع للمشتری شرط البایع او لم یشترطه. فرمود به این که در جریان خیار حیوان چه فروشنده شرط بکند چه فروشنده شرط نکند، بالاخره خریدار تا 3 روز خیار دارد. در ظرف این 3 روز اگر این تلف شد، فروشنده ضامن است. روایت چهارم این باب که اونم مرحوم کلین رضوان الله علیه به اسنادی عن محمد ابن احمد ابن یحیی عن ابی اسحاق عن الحسن ابن ابی الحسن الفارسی عن عبد الله ابن الحسن ابن زید ابن علی ابن الحسین عن ابیه عن جعفر ابن محمد علیه السلام قال قال رسول الله صلی الله علیه وسلم فی رجل اشترا عبدن به شرط 3 ایام فمات العبد فی شرط قال علیه السلام یستهله بالله ما رضیه ثم هو بریء من الزمان. که این خیلی ارتباطی به مسئله ما ندارد، اما تا حدودی تناسب محل بحث دارد. و این است که یک کسی یه عبدی رو خرید، چون برای عبدم خیار حیوان قائلن، و در ظرف این 3 روز تلف شد. حضرت فرمود به این که چون در زمان خیار بود، وقتی تلف شد به عهده فروشنده است، مگر این که او خیار را ساقط کرده باشد با رضای به بقای معامله. اگر مشتری همونطوری که حدوثاً به معامله رضایت داد و معامله صحیحاً منعقد شد، بقاءً هم به این معامله رضایت بدهد، رضایتاً ملزمه که خیار ساقط بشود. اگر خیار ساقط شد، پس این تلف فی زمن الخیار نبود، چون فی زمن الخیار نبود خود مشتری ضامن است. اما اگر او راضی به بقای معامله نبود، رضای الزامی، و این زمان زمان خیار بود و در زمان خیار این عبد تلف شد، به عهده فروشنده است. لذا حضرت فرمود او با سوگند یاد کند که راضی به این در مقام بقا نبود که خیارش ساقط شده باشد. چون خیار ساقط نشد، پس تلف در زمان خیار است. چون تلف در زمان خیار است، به عهده فروشنده است. قال یستهلف او رو سوگند میدن به الله که ما رضیه، من راضی نبودم به این کار. ثم هو بریء من الزمان، زمان به عهده فروشنده است. این خیلی ارتباط تنگاتنگ با مسئله ما ندارد. روایت پنجم این باب که آخرین روایت است همینه، به اسنادهی مرحوم شیخ طوسی به اسنادی عن الحسین ابن سعید عن الحسن ابن علی ابن فضال عن الحسن ابن علی ابن رباط عمن رواه که مرسل است، روی این روایت اخیر تکیه نمی کنن برای ارسالش. عن ابی عبدالله علیه السلام قال این حدث بالحیوان قبل 3 ایام فهو من مال البایع. اگر در خرید و فروش حیوان قبل از گذشت 3 روز این حیوان آسیب دید، تمام این خسارت ها به عهده فروشنده است. معلوم می شود که هر آسیبی که روی کالای خریداری شده واقع می شود در زمان خیار، به این خسارتش به عهده فروشنده است. در بین این روایت های چهارگانه که خونده شده، اون که روایت چهارم این باب که خیلی ارتباط بس نداشت، روایت دوم و سوم و پنجم این باب که به محل بحث مربوط است، تنها روایتی که میتواند محور بحث قرار بگیرد همون روایت صحیح ابن سنانه. اینی که میرید مرحوم شیخ به صحیح ابن سنان بسنده میکند، برای اینکه روایت سوم و پنجم این باب خیلی مشکل را حل نمیکند، برفرض مشکل سندی نداشته باشد، جهات دیگرش تعیین باشه، حد اکثر برسه به صحیح ابن سنان. پس محور اصلی بحث صحیح ابن سنان است و صحیح ابن سنان هم میگوید که در زمان خیار اگر کالا تلف بشه بایع ضامن است. حالا باید بحث کرد که این فی زمان الخیار خصوص خیار زمانمند است یا مطلق خیار، این مخصوص زمان بایع است یا مشتری هم شامل میشود، این کار مطابق با قاعده است یا مطابق با قاعده نیست، این زمان زمان معاوضه است یا زمان جد. این 4 مطلب جز مطالبات ماست که از این باید در بیاریم، یکی پس از دیگری باید حل بشه انشاءالله. والحمدلله رب العالمین.